أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سوره مبارکه طه همانند سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی همانطور که قبلا ملاحظه فرمودید اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت و همچنین خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است که جزئیاتش در سوره مدینه است. بعد از آیه طه که جزء حروف مقطع است وجوه فراوان در بار او گفته شد، از وحی شروع شده و عظمت قرآن را بیان میکنه. عظمت قرآن گاهی به وصف خود قرآن است که این قول ثقیل است و این یسرناه لذکر است و این معجزه جهانی است که لوش تمعت الجن و الانس الا یعتو توان اون را ندارن و مانندون. گاهی در عظمت قرآن عظمت متکلم و نازل کننده قرآن را ذکر میکند، مثل بحثای فعلی. گاهی عظمت قرآن را با عظمت گیرنده قرآن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که انک لعلی خلق عظیم ذکر میکند. بنابراین در اجلال قرآن، تکریم قرآن، گاهی عظمت خود قرآن، گاهی عظمت متکلم، گاهی عظمت مخاطب مطرح میشود. هر سه اینها محل ابتلای وحی بود در حجاز، در مکه. اینجا عظمت قرآن را از راه عظمت متکلم و نازل کننده قرآن ذکر میکند. قرآن کلام کسی است که کل جهان را آفرید. قرآن کلام کسی است که کل جهان را تدبیر میکند. قرآن کلام کسی است که کل جهان را با رحمت تدبیر میکند. قرآن کلام کسی است که جهان را با قدرت تأمین میکند. قرآن کلام کسی است که با علم تعیین می‌کند. این اوصاف چندگانه را در همین دو سه آیه بیان کردند: علیم مطلق بودن خدا، قدیر مطلق بودن خدا، خالق مطلق بودن خدا، مدیر و مدبر مطلق بودن خدا، که هندسه تدبیر به دست رحمت است. این پنج خدای علیم جهان را اداره نمی کند، علیم هم هست. خدای قدیر جهان را اداره نمی کند، قدیر هم هست. خدای خالق جهان را اداره نمی کند، خالق هم هست. خدای رحمان جهان را اداره می کند، یعنی هندسه خلقت، هندسه تدبیر رحمت است. اون چه در جهان می گذرد رحمت است، اون چه که با او جهان اداره می شود رحمت است. اون رحمان است که روی تخت فرمان روایی نشسته و دارد عالم اداره می کند. خب اگه کسی مدیر عالم بود، مدبر عالم بود، باید به کل شیء قدیر باشد، هست. مالک کل شیء باشد، هست. ملک کل شیء باشه، هست. علیم به کل شیء باشه، هست. اما هندسه تدبیر چیه؟ خیلی همه چیز رو میدونه، همه چیز رو میتونه، ولی با چی داره عالم اداره میکنه؟ با رحمت داره میکنه. رحمان روی تخت فرمان روای نشسته است، نه علیم نه عادل. خیلی از کارها را برابر رحمت میکند که بالاتر از عدل است. اونجایی که عفو میکند، اونجایی که احسان میکند، اونجایی که میگذرد، اونجایی که به روی آدم نمیآورد، هم بر اساس رحمت دیگه. بنابراین عالم را رحمان دارد اداره میکند. لازمه تدبیر این اوصاف است که همه اینها را ذکر میکند. بنابراین اون چه که مورد نیاز مردم حجاز بود که وحی و نبوت هست و طمعات را هم بذکر میکنن، در این بخش هم جریان عظمت قرآن مطرح شد، هم جریان عظمت کسی که قرآن را نازل کرده. دیگه نه به دنبال سنم و مسوسن باید برن، نه به دنبال مکتب های دیگر. فرمود ما انزلنا علیک قرآن لتشقا. شقا مستحضری که ناقص واوی است، نه ناقص یایی، گرچه در این گونه از موارد به صورت یا نوشته میشه، اما مصدرش که شقاوت است، یا در قلبت علینا شقوتونا نه شقیتونا، معلومش ناقص واوی است. چه اینکه اون لغوی های ماهر هرگز محقق به المنجد و امثال المنجد مراجعه نخواهد کرد. حواستون جمع باشد، این یک کتابی نیست که محقق به المنجد مراجعه کنه مشکلش حل بشه. اون کتاب های لغوی دست اول اون معیار تحقیقی محقق، که این رو در باب واوی ذکر میکنن یا در باب یایی ذکر میکنن. شما وقتی به مقابیس ابن فارس مراجعه میکنید، میبینید در باب واوی ذکر کرده، نه در باب یایی. شقیه یایی اصلا نداریم. غلبت علینا شقوتونا و همچنین مسئله شقاوت مطرح است. این یک. شقاوت معنی سختی است و رنج است، و چون انسان شقی برابر سعید در رنج است، از این جهت بهش گفته می شود شقی، وگرنه معنی سخت و سوز و امثال زالک نیست. این دو. در تفسیر کنز الدقایق گفت این مثلی است معروف که میگن سید القوم اشقاهم، یعنی اتعبهم. اون کسی که سید یک کاروان است، بزرگ یک کاروان است، بیش از دیگران خود را به تعب میاندازد و اداره میکند. سید القوم اشقاهم یعنی اتعبهم و اخدمهم و اکثرهم خدمتن و مانندان. پس شقاوت یعنی رنج. بنابراین به معنای از معذب بودن امثال زالک نیست، اونها لوازم این کاره. از طرفی هم نمیشود گفت که خدا بفرماید ما قرآن را نفرستادیم که تو جهنمی بشی، این اصلا معقول نیست. یا ما قرآن را نفرستادیم تا اینکه اون طوری که اونها گفتن تو شقی هستی تو شقی باشی. حرفی که وثنیین حجاز گفتن به این معنا نیست که تو شقی هستی یعنی بدبخت هستی، یعنی از فیض محروم. مثلا ضعیفترین احتمال آن است که این لتشقا را ما بگیم در جواب طعن و طنز ابو جهل است که به همراهانش گفت. حد وسطش آن است که ما بگیم این لتشقا برای این است که وجود باره که پیغمبر مثلا سلام الله علیه وسلم در نماز شب مانندان روی یک پا می استاد یا روی مثلا سینه پا می استاد و خودش به زحمت می انداخت. این کار که کار معقولی نیست. بله، اونی که سیدن استاد توجیه فرمودن اون راه است، از بس استاده نماز خوندن خب پاهاشون متأثر شد، متعذی شد، بعد روی سینه پا با میستدن، نه اینکه اول روی سینه پا بیستن خودشون خسته کنند. این بچه دوم ضعفش کمتره. به مناسب ترین وجه همین است که شما همون آیاتی که در بحث دیروز خونده شد لعلک باخون نفسک اهل آثار هم لمیرو به حاضر الادیث اصفا، که این باخون در دو جا قرآن آمده. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، تو داری جان میدی در اثر حسرت و تأسف که چرا اینها ایمان نمیارن. خب نه آوردن. این لا تذهب نفسک علیهم حسرات، معلوم میشه حضرت خیلی تأثر داشت، خیلی تأسف میخورد که چرا اینها ایمان نمیارن و به جهنم میرون. بعد فرمود ما علیک الا البلاغ یک، لست علیهم به مسیطر دو، ما انت علیهم به وکیل سه. با قضایای اثباتی، با قضایای سلبی فرمود بگی تو مسئولیتت همینه. آخه داری قالب توهی میکنی که اینا ایمان نیاوردن. خب نیاوردن. پس اگر ما تشقا را هم معنای لغویش بدانیم، یعنی تعب و سختی، این جامعه بین هر سه وجه هست. ضعیفترین یعنی ضعیفترین وجه، اون حرف سومه، بعد حرف دومه، بعد حرف اول که لتشقا یعنی باخع نباش، لا تذهب نفسک علیهم حسرات نباش، هم با سیاق سازگار است هم با آیه بعد. اما طعنه هایی که اونا می زدن اون را ذات اقدس اله نفی کرده، گفتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذالله شاعر است، کاهن است، همه اینها نفی کرده. فرمود شعر نیست، کهانت نیست، سحر نیست اینا. اما بفرماید به این که ما قرآن را نازل نکردیم که تو شاعر باشی، یعنی صدر و ذیلش با هم هماهنگ نیست. ما قرآن را نازل نکردیم که تو کاهن باشی، این سازگار نیست. پس ترد و نفی اون تهمت ها یه لسان دارد، هدف نزول قرآن یه سالی دیگه دارد. ما انزلنا علیک القرآن که به زحمت بیفتی، پس لا تذهب نفسک علیهم حسرات هست، لعلک باخ و نفسک علی آثارهم هست و مانند آن. مسئله شقا، حالا شقی و اینا که در قرآن کم نیست، در هم سوره مبارکه مریم که بحثش گذشت وجود مبارکه زکریا گفت لم اکو به دعای رب شقی، در باره وجود مبارکه عیسی و یحیی سلام الله علیه ما این مضمون فی الجمله آمده است که ولم یجعلنی جبارا شقی. اما مسئله تشقا در همین سوره مبارکه تاها سه بار به کار رفته، یک بار در همین آیه دو محل بحث، بار دوم و سوم در همین سوره مبارکه تاها آیه 107 و آیه 123، 117 و 123. در آیه 107 همین سوره مبارکه تاها فرمود به این که فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لك و لزوجك، شیطان دشمن شماست، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، شما را اگر از این بهشت بیرون ببرد به زحمت میفتید، نه شقی میشوید، تشقا به زحمت میفتید. چرا؟ برای اینکه اینجا که باشید نه رنج درون دارید نه رنج بیرون. وقتی از اینجا بیرون رفتید هم رنج درون دارید هم رنج بیرون. چهار وصف را برای بهشت ذکر کرده. چرا اینجا که هستید خسته نمی شوید؟ برای اینکه ان لکه الا تجوع فیها ولا تعرا، اینجا گرسنه نمیشی تا غذا بخواهی، اینجا برهنه نمیشی تا پوشاک بخواهی. بالاخره انسان باید برای تهیه غذا به زحمت بیفتد، برای تهیه پوشاک به زحمت بیفتد. ان لکه الله تجوع فیها ولا تعرا، هم تن پوشت با خودت هست هم سیریت با خودت هست. و انک لا تزمع فیها ولا تزها، نه از بیرون حرارتی بر تو تحمیل می شود که تشنه بشوی، نه آفتابی بر شما میتابد که نیاز داشته باشی خودت را در سایه یا جایی بپوشانی یا حرارت احساس کردی ترمیم بکنی. هیچ کدام از این خطرهای چهارگانه نیست، نه از درون نه از بیرون. لا جوع ولا اوریان، لا زمع ولا زها، هیچ کدام نیست. خب همینجا باش. این که فرمود فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، یعنی اگر اینجا بیرون رفتی به زحمت میفتی نه شقاوت میشی. اما آیه 123 همین سوره مبارکه تاها مشابه این در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت، ولی اون کلمه شقاو و تشقاو اینا اونجا به کار نرفت. بعد از اینکه وجود مبارکه آدم سلام الله علیه از بهشت اون عالم جدا شد، هنوز به زمین نیامده. بعد فرمود اهبطوا الی الارض، وقتی اهبطوا الی الارض شد، از اون به بعد شریعت و دین ترسیم شد. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یزل و لا یشقی. در سوره مبارکه بقره یه تعبیر دارد، در اینجا تعبیر دیگر دارد. اونجا تبعه دارد، اینجا اتبعه دارد. فرمود به این که ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا قال اهبطا منها. از این محدود، از این منزلت برید پایین، وارد حوزه زمین بشید. وقتی حوزه زمین شدید، قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن. از اون به بعد وجود مبارک آدم پیامبر شد و شریعت دریافت کرد. پس کلن، یعنی کلن مسئله امر و نهی و تنزیه و اینها نیست. تا ما بگیم اونجا نهیش تنزیهیست یا ترک اولاست، اونجا جا برای شریعت نبود، نه نهی تحریمی، نه نهی تنزیهی، نه ترک اولا. لا تقربا هذه الشجره را باید اونجایی معنا کرد، نه اینجایی، چون اصلا شریعت در اونجا نبود. فرمود وقتی وارد زمین شدید شریعتی می آید، اگر شریعتی آمد پیرو به شریعت باشید، اگر کسی پیرو به شریعت نبود گرفتار شقاوت می شود. فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. این شقاوت در قبال سعادت است. منتها همین تعبیر، همین مضمون در اول سوره مبارکه بقره گذشت، اونجا تعبیر به یشقا ندارد، تبعه دارد، نه تبعه به مانند آن. خب پس این تشقا جامعش اینه که به زحمت بیفتی، تعب کل مورد هم به حسب خودش. مطلع بعدی آن است که مشترک معنویش، نه لفظی، چون شقاوت به معنای جهنمی بودن نیست، به معنای رنج و درد و سختی است. و انسانی که در سعید نیست، خب رنج و درد و سختی میبیند دیگر. این تو معنای جامعش به کار رفته. مطلب دیگر این است که درست است که خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. بله دیگه، اونجا چندین بار بحث شد به این که وسوسه شیطان به معنای این که دعوت بکند به خلاف شرع و امثال ذلک نیست، اصلا شریعتی در اون عالم نبود. سجده شیطان هم از سنخ ترک سجده در این عالم نیست. از جاهایی که بسیار صعب العبور است و عقبه کعود است و به زحمت انسان ازش می گذرد، اونم در حد برخی از زوایا، همین آیات است. اینکه علم آدم الاسما، این اسما چی، چگونه وجود مبارک آدم، یعنی آدمیت، نه شخص آدم که بگیم قضیتون فی واقعتن. الیوم هم وجود مبارک ولی از سلام الله علیه مشمول همین است که یا آدم و انبه هم به اسماء هاولا. اگر تو روایات دارد سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا قدست الملائکه، از این سمیخه. الان هم وجود مبارک ولی از معلم ملائکه است. این یا آدم خطاب به شخص نیست، به شخصیت است، به مقام انسانیت است. مقام انسانیت معلم فرشته هاست. اونجا سخن از الفاظ و مفاهیم حصولی و امثال ذلک نیست. به هر تقدیر اونجا سخن از شریعت نبود و نیست، لذا نه امر به شیطان از سنخ امر تر شریعت است، نه نهی از خروج یا ارتکاب قربه به شجره از سنخ اوست. به هر تقدیر در این که فرمود فتشقا، این شقا به معنای سختی است. مطلب دیگر این است که درست است که فرمود شجرت نیست صورت هود، اما حکیم سبزوار رضوان الله و خیلی از کسانی که برابر همین راه حکیم سبزواری میرن میگن این شگبت نیست، صورت و هود ناظر به این است که استقامت توان فرساس آدم را پیر میکند. سیدن استاد رضوان الله دارد به این که این شگبت نیست، صورت و هود ناظر به این نیست که استقامت پیر کننده است، برای این که در سوره هود سخن از استقامت است با همراهان. در روایت دارد شیبت نیست سوره هود ول واقعه، در حالی که سوره مبارکه واقعه سخن از استقامت ندارد. قسمت مهم سوره واقعه مربوط به واقعه است. واقعه یعنی واقعه، اذا وقعت الواقعه یعنی قیامت. قیامت است که پیر کننده است، یوم یجعل الولدان شیبا، اون روزی که آدم رو پیر میکنه. پس شیبت نیست صورت و هود ول واقعه یعنی بحث قیامت است که آدم پیر میکنه. مگر اون ناقد بصیر اعمال را که بخواد قبول بکنه به آسانی انسان را رها میکنه. خب پس مسئله قیامت است که پیر کننده است، فرمود روزی که یجعل الولدان شیبا. خب اگر شیبت نیست صورت و هود هست ناظر مسئله قیامت. مطلب دیگه این که خب نه، قسمت مهم سوره واقع قیامت اصحاب تشخیص میکنه، اصناب تشخیص میکنه، بحثای جهنمی ها رو بازگو میکنه، خلقت انسان رو ذکر میکنه، سر مرگ رو ذکر میکنه، نبدل امثالکم ذکر میکنه، دستبندی میکنه، اولش سه دستن، آخرش سه دستن، یه عده مقربن، یه عده مبررن، یه عده جهنمی ها رو مفصل تو سوره. البته شاید اون وقتی که سوره مبارکه واقع نازل شده هنوز سوره بعدی نازل نشده باشه، چون این بیان نورانی را که حضرت در آخر عمر نفرمودن که همه سوره نازل شده باشه. خب ایمان ملائکه که ایمان تشریعی نیست، اونا که پیغمبر ندارن، بهشت جهنم ندارن، امر و نهی ندارن. الان هم ملائکه مأمورن به حسب تو عالم خودشون. لذا می‌بینید هر جا سخن از عبادت مستره هست و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نه ما خلقت الجن و الانس و الملکه الا لیعبدون. هر جا سخن از رسالت هست، سخن از شریعت هست، سخن از دین هست، سخن از جن و انس. برای ملائکه یه رسولی باشه، شریعتی باشه، کتابی باشه، عبادتی باشه، بهشت و جهنمی باشه، نیست که. بنابراین اگر چون چه فرمود تشلا تشقا، ناظر به این است که کاری که دستوراتی که دین داده شده در حدی که شما را به زحمت بیاندازه نیست، اما یه وقت بخشی از دستورها در مورد زحمت است. این تو اصول ملاحظه فرمودید، نه قاعده لا ضرر نه قاعده لا حرج. اون احکامی که در مورد حرجی نازل شد اون رو که بر نمی داره. اصلا جهاد موردش مورد حرجیه، دفاع موردش مورد ضرریه، اما در وضو گرفتن، روزه گرفتن، اگر روزه گرفتن برای آدم ضرر داره، یه وقت دو روز آدم مریض میشه میگن نه حالا بعدا قضا به جا بیار، یا اگر وضو بخواد بگیره دستی شکم خوب میاد میگن بسیار خوب حالا چون زحمت است تیمم بکن یا جبیر بگیر. اما حالا این که میره جبهه گلوش خوب میاد سیرش تیر میخوره، این چند روز 6 ماه بعد بشه یا یه عمری ممکنه قطع نخایی بشه، میگیم اینجا لا حرج برمیداره لا ضرر برمیداره. این نیست، چون اصل در مورد ضرر و حرج جعل شده دیگه. مسئله لا ضرر، مسئله لا حرج، مسئله جهاد و دفاع و امثال ذلك بر نمیداره. شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت 23 سال در حال دفاع بود. زیر این آیه مبلغ بحثش گذشت، اون لا تکلف الا نفسک، پیغمبر که جا برای تقیه نداره که، دیگری آن اگر نیامدن نیامدن، تو تنها مبارز باش. حضرت هم که تشریف بردن برای طائف مردم رو به توحید دعوت میکردن، اونقدر پای مبارک سنگ خورد که تا اون قسمت ساق خونی شد. اینجا دیگه لتشقا نیست، مازندانان نیست. خب برابر این اگر حکمی در مورد جهاد و دفاع و دستور خاص آمده، دیگه با لا حرج و با لا ضرر و امثال ذلک برداشته نمیشه. اما نماز شب را یه جور بخون که مثلا با یه پا بخون، یا مثلا این حرفها خیلی تام نیست، یه پا بخون خود سخت بگیر، اینجور نیست. بعد این راهی سیدنا استاد توجیه کردن یه راه معقولی است که حضرت اینقدر استاده نماز خون که تورمت قدما، که چون در بعضی روایات دارد بعد دیگه استادن رو پا برش و سخت بود رو سینه پا میستادن، وگرنه اول یک کسی رو یک پا بیسته برای اینکه بخواد خودش زحمت بده و ریاضت بکشه که درست نیست. خب پس جامعش اینه و حکمی که در مورد ضرر جل شد، نه لا حرج برمیداره نه لا ضرر برمیداره. فهمد ما این قرآن رو نفرستادیم که تو به زحمت بیفتی الا تذکرتن لمن یخشا. بعد میدونید این قرآن کلام کیه؟ تنزیلن یعنی همین خدایی که به عنوان تذکره فرستاد، نزله تنزیلن. کی تنزیل کرد؟ کسی که کل نظام را آفرید. خب یعنی این تدوین مطابق با اون تکوین است. کسی جهانی حرف میزند که جهان آفرین باشد، حرف کسی جهان شمول است که جهان ساز باشد. او کسی است که عرضین را، سماوات سبع را، همه را آفرید. نه تنها آفرید و تفویض کرد به کسی، بلکه حدوثاً و بقاءاً جهان به او تکیه دارد، هم آفرید هم می پروراند. پرورش او هم قدرت مطلقه می خواهد، دارد له ما فی السماوات ما فی الارض. علم مطلق می طلبد، ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. شما را، اسرار شما را، اخفای از اسرار شما را میدوند. خیلی از چیزهاست که در درون درون انسان مستور است به انسان خیال بکند به اینکه بدون انگیزه دارد کار بکند، در حالی که او از پشت هفت پرده صدا می آورد. خیلی از چیزهاست که بر خود شما مخفی، بر ما روشنه. یه روزی که درونتون تبلت سرار شد بفهمید که در چند لایه او زیر یه همچه خصوصیتی شما داشتید، منتها حالا 20 سال یا 30 سال گذشته یا ایتور دیست. اگر بلند حرف بزنید او میدونه، اینه که روشن است دیگه. نفرمود این تجهر بالقول فانه یعلمه، اون دوتا رو گفته. این تجهر بالقول فانه یعلم السر، و جهر رو به طریق اولا میدونه. نه تنها سر را، اخفا را هم میدونه. خیلی از چیزاست که شما خودتون نمیدونید که در درون چی گذشت و از کی این خصیصه را پیدا کردید. او که درون کاو است و درون شناس، او اسرار میدونه. ریز باشه او میدونه، دور باشه او میدونه، پشت پرده باشه میدونه، تو تاریکی باشه میدونه. همه اقسام چهارگانه را بیان کرده در سوره مبارکه لقمان. فهمود یا برای این تکو فی سخرت او فی سماوات او فی الارض یعت به الله. فهمود اگر این تکو مثقال حبت من خردل، خردل یعنی اسپند، اگر خیلی ریز باشه او میدونه، خیلی دور باشه فتکن فی سماوات او میدونه، فتکن فی صخره در درون سنگ باشه که خیلی ها نمیدونن درون این سنگ چیه او میدونه، زیر زمین باشه او میدونه، جایی نیست که او ندونه. که کسی عالم را اداره میکنه که علمش به کل شی محیطه، قدرتش به کل شی محیطه، اما چون عالم به کل شی است و قادر به کل شیء است، قادرانه اداره میکند یا رحیمانه؟ همون نه، قادرانه اداره نمیکند. الرحمن علی العرش استوا. عرش هم در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت، یعنی مقام فرمان روایی. خب کی رو مقام فرمان روایی نشسته؟ خدای علیم؟ نه. خدای قدیر؟ نه. خدای عادل؟ نه. خدای رحمان؟ آری. او اگر بخواهد با عدالت عمل کند که کار بسیار از ماها دشواره، ما تو خیلی از دعاها عرض بکنیم الهی آمنا به فضل که ولا تو آمنا به عدل که، اگر بخواهد با عدل رفتار بکند که کار مشکله. اون که روی تخت فرمان روایی نشسته است الرحمن است، الرحمنو علی العرش استوا. روایات فراوان است که استوا را معنی استولا گرفتن، ذات اقدس اله به مقام فرمان روای استیلا دارد، اما رحیمانه. دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه که عرض کرد خدایا رحمت تو پیشا پیش غضب توست، تو بحثای سوره مبارکه مریم گذشت. معنای سبق رحمت بر غضب این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست، معناش این است که رحمت خدا پیش از غضب خداست. البته رحمت او خیلی بیش از غضب اوست، و اما این چه نیست که رحمت یه طرف باشه غضب یه طرف باشه، بهشت 8 در داشته باشه جهنم 7 در داشته باشه، جهنم محدود باشه پرشدنی باشه لعملعن جهنم، اما بهشت اونقدر وسیع است که مثلا وسط عرض هست سماوات و عرض که پرشدنی نیست. سخن از بیش بودن رحمت نسبت به غضب نیست، سخن از پیش بودن رحمت به غضب است. یقینا که هست، ولی عمده روایات داره در مطلب دوم سخن میگوید. اون که درهای بهشت بیش از درهای جهنم است، جهشت 8 در است، بهشت جهنم 7 در است، درجات و در مراتب رحمت بیش از غضب است، اون به مالار بفیه. اما این روایات نمیخواد بفرماد به این که رحمت خدا بیش از غضب خداست، میخواد بفرماد رحمت خدا پیش از غضب خداست. در امام و پیشا پیش غضب رحمت است. یک، رحمت میشه خلف، اون که امام است امامت را به عهده دارد. دو، اون که خلف است مأمومیت را به عهده میگیرد. سه، اگر یه جایی خدا بخواهد غضب بکند میبیند که رحمت چی دستور میده. غضب غضبناکانه نیست، غضب رحیم است. اون رحیم چون میخواهد رحمت بکند اینجا غضب میکند. همون طوری که یک پزشک ماهر وقتی میخواهد به این بیمار احسان بکند قلبش میشکافد عمل میکند. رحمت امام غضب است، نه بیش از غضب. شما این بیان نورانی از سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادی هست، دعای 16 صحیفه اینه، اولش اینه: اللهم یا من به رحمته یستغیث المذنبون و یا من الی ذکر احسانه یفزع المضطرون و یا من لخیفته ینتهب الخاطئون یا انس کل مستوحشین غریب و یا فرج کل مکروب کئیب و یا قوث کل مخذول فرید و یا عدد کل محتاج ترید انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما. این همون است که رحمتی وسعت کل شیء. و انت الذی جعلت لكل مخلوق فی نعمک سهما و انت الذی عفوه اعلا من عقابه و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه. این از غرر تعبیرات این دعای 16 است. یعنی غضب او در نماز جماعت به رحمت او اقتدا میکند، نه که خدا عصبانی میشه میخواد یه در به جهنم ببره. خب این رنج دیدهای در دنیا اگر تشفی قلب میخواهن وقتی بینن ظالمین در جهنمن، اینا تشفی قلب یوم اذن یفرحو یا برای شفای تشفی قلوب مؤمنین است، و اینا هم کیفر کار تلخش رو داره میچشن. رحمت او امام جماعت است، به این مجموعه به امامت رحمت میگرده. اینطور نیست که یک کاری غیر رحیمانه باشه. اگر کارهایی که زیر مجموعه رحمت است معلوم میشه به امام به امامت رحمت دارن اقتدا میکنن، به رحمتی که امام است اقتدا میکنن. اما کارهای غضبی خدا هم در همین نماز جماعت به امامت رحمت دارن اقتدا میکنن. لذا وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در همون دعای دوم میخواد معرفی کند و نسبت به پیغمبر عرض ارادت کند، در دعای دوم عرض بکند خدایا صل علی محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، امینک علی وحیک و نجیبک من خلقک و صفیک من عبادک امام الرحمه. او هم وقتی غضب میکند چون رحمت دستور میدهد غضب میکند، نه اینکه نظیر انسان عادی یه رحمی داشته باشه یه غضبی داشته باشه، حالا یا متعادلن یا غضب بیش از رحمت است یا رحمت بیش از غضب. خیر، غضب او برابر رحمت اوست. لذا فرمود الرحمن علی العرش استوا. خب اگر کسی بر تخت فرمان روایی نشسته و الرحمن است، کل عالم با رحمت دارد میگردد. اگر کل عالم به رحمت دارد میگردد، اگر کسی ناامید بشود میشه کافر؟ چرا یأسی از رحمت خدا کفر است؟ نه، بر یه وقت هستی کسی میگه من دیگه لیاقت اون را ندارم، حالا لطف خدا هرچه است، این کفر نیست. اما اگر کسی به جایی برسد بگد پایان خطه، دیگه تو عالم کسی نیست که مشکل من رو حل کند، خب یقینا کفر دیگه. مگه انسان مشکلش چی هست؟ چقدر نیاز دارد؟ اگر به جایی برسد که بگد پایان خط، دیگه کسی تو عالم نیست مشکل من یا ما رو حل کند، خب یقینا کفره. برای اینکه اونی که دارد عالم رو اداره میکند الرحمن مطلق است، او مستولی عرشه. یه روایت نورانی است از مشتون بارک امام صادق، بخشی از روایت است که در ذیل همین تو تفسیر شریف کنز الدقاق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل بکند به تعبیر هست امیر سلام الله علیه. وجود مبارک هست امیر میگوید یک کسی آمده یهودی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند که چرا البیت المعمور مثلا چهار ذیل دارد، ولی اونی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است این است که چرا کعبه کعبه است؟ کعبه را کعبه گفتن برای اینکه خانه مکعب شکله، چهار تا دیوار داره و یه سقف داره و یه کف. خب اگه چهار دیواری به علاوه دو دیواری شد میشه مکعب دیگه. این سوال را از حضرت امام صادق سلام الله علیه کردن که چرا کعبه چهار دیوار داره. فهمون چون محاذی البیت، نه بیت المعمور، محاذی البیت المعمور است یا بیت معمور است. بیت معمور چهار دیوار داره. بعد سوال شد که چرا بیت معمور چهار دیوار داره؟ فبو چون عرش چهار ذیل داره. سوال شد که چرا عرش چهار ذیل داره؟ فبو لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. میبینید حرف از کجا تا به کجا سر در میاره؟ فهمون چون کلمات دین بیش از چهار تا نیست، عرش رو چهار ذیل میگرده، بیت معمور رو چهار ذیل میگرده، کعبه رو چهار دیواری میگرده، از کجا شروع کرده تا به کجا؟ مهندسی کعبه را بیت معمور تنظیم میکنه، مهندسی بیت معمور را عرش تعمیم میکنه، مهندسی عرش را کلمات و تسبیحات اربع تعمیم میکنه. این از بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در تفسیر کنز الدقایق آمده، ولی اون رو مرحوم مجلسی رو نقل کرده از وجود مبارک امام صادق از کعبه شروع میشه. بر تقدیر الرحمن علی العرش استوا. حالا اون چی که در سوره مبارکه اعراف گذشت یک، اون چی که در سوره مبارکه یونس گذشت دو، گوشه ای از استیلای رحمانیت مطلق است. در اونجا آمده که او یغشی اللیل النهار، خدای سبحان بر عرش مستقر شد، زمین را شب را روز را اداره می کند، که این گوشه ای از تدبیرات الهی است. نه، برای کسی که با لسان قرآن آشنا باشه از محکمات است. ممکن است امام احمد حنبل که اهل بیت رو معاذ الله گذاشته کنار برابر او متشابهات باشد. آخر اگر قرآن یه رفیقی دارد، یه رقیقی دارد، یه شقیقی دارد، یه زمیلی دارد، به صاحب قرآن فهمد اینی تارکم فیکم و سقلن، یکی معاذ الله یکی رو بذاره کنار دیگری رو که مفسر اوس، مبین اوس، شارح اوس، حقیقت بیان میکنه، گرفتار متشابه میشه دیگه. او گذاشته که نه گذاشتن کنار، خودشون خواستن بفهمن نشد. خب همین غزالی، فخر رازی از غزالی نقل بکند که امام احمد فقط 3 آیه رو گفت ما با تعویل ببریم. وقتی ازشون سوال کردن که الرحمن العرش استوا کیفیتش چیست، گفت ظاهر آیه معلومه، سوال مجهوله، این آقا رو بیرون کنید، اینا چی سوال میکنید؟ این همین حرفه. خب امام رازی از غزالی نقل میکند که امام احمد گفت که ما فقط معذونیم 3 آیه رو تعویل بریم، این نمیدونم ید الله هست و امثال ذلک. و از منبر پایین آمده گفت که در روایت دارد که خدا شب جمعه نازل میشود پایین میاد، هاکذا ینزلو. این وهابیتی که میبینید همینه، این حنبلی ها که میبینید همینه. هیچ توقع نداشته باشید که این معارف قرآنی رو اینا خوب درست درک کنن، من که مفسر اصلی رو گذاشتن کنار. وقتی مفسر اصلی رو گذاشتن کنار، خب چجوری میشه قرآن بفهمن؟ به هر تقدیر در سوره مبارکه اعراف آیه 54 به این صورت است: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. این زیر مجموعه آیه طه است، چون رب زیر مجموعه الرحمن است. اونجا سخن از الرحمن نیست. در سوره مبارکه یونس هم آیه 3 این است: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. سخن از الرحمن نیست. تو سوره مبارکه حدید هم قریبی به این مضمون است. بنابراین ما یه متنی داریم چند تا شعر، اونی که متن است الرحمن علی العرش استوا، اونی که شرح است آیه سوره مبارکه اعراف است، آیه سوره یونس است، آیه سوره مبارکه حدید است و مانند آن. اگر الرحمن علی العرش استوا، پس رحمتی وسعت کل شیء و بر رحمتک التی وسعت کل شیء، با اون رحمت. و با این رحمت اگه کسی خدایی ناکرده ناامید بشه، یا برای ناامیدی اون نیست. خب این رحمانیت مطلق قدرت میخواد برمون فرمون داره، بله، ولی زمام را، تدبیر را خدا به دست قدرت نداد که هر کاری میتونه بکنه. قدرت بله باید داشته باشه، داره. کار را به دست علم نداد که میدونه این شخص خلاف کرده، حالا تنبیهش کنه. کار را به دست عدلم نداد، کار را به دست رحمان داد. بعضی از کارها را خدا میکند در قیامت که مقدور احدی نیست. الان ما در دنیای کسی نسبت به ما بد کرده، یا کسی نسبت به کسی بد کرده، تا چه اندازه احسان ممکنه؟ اگر زید نسبت به امر بد کرده، خب چه اندازه امر نسبت به زید میتواند احسان کند؟ یه مرحله اینه که عفو کند، یه مرحله اینه که اصلا به روی او نیارد، یکی مرحله اینه که اصلا در هیچ جا مطرح نکند، یه مرحله اینه که کمال محبت و لطف بکند، زندگی او را تأمین بکند، همه خواستای او را برآورده بکند. بیش از این دیگه مقدور نیست که. اما همه این زیدی که نسبت به امر بد کرده، هر وقت به فکر اون بدی میافتد شرمنده است. اون امر مورد جفا بخواهد این شرم و انفعال درونی زید جنایتکار را از بین ببرد، مقدورش نیست. چیکار بکنه؟ تنها کسی که مقدور اوست از یاد جانی ببرد که جنایت کرده است خداست. همه این تبهکاران که توبه کردن دوباره بهش میشوند، اگر به یادشون بیاید که بد کردند و نماز نخوندن، خب شرم دیگه، تو بهش که جا برای عذاب نیست. اصلا این تائبین یادشون نیست که بد کردن، اصلا این تبهکاران یادشون نیست گناه کردن، این خداست. برای اینکه اون مقلب القلوب دلها رو میتونه از یاد آدم میتونه ببره، از سهو و نسیان پربرکت عطا بکنه. خب اگه یک تبهکاری یادش نباشه معصیت کرده، یه مشتکی که توبه کرده، یا هر بالاخره هر هر وقت اون صحنه یادش میاد شرمنده است دیگر. در بهشت اصلا یادش نیست که جلو پسر پیغمبر گرفته راحت. این کار از هیچ کس ساخته نیست، فقط از ذات اقدس اله ساخته است. این خداست، ما با این خدا سر کار داریم. الرحمن علی العرش استوا، بخواید ملک و مالک باشه هست، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و بینهما و تحت السر، بخواید علیم مطلق باشه هست، به این تجهر بالقول، خوب یقینا میدونه دیگه، لذا نفرمود یعلمه، فمود فانه یعلم السر یک و اخفا دو، پس جهر را به طریق اولا میدونه سر. اخفای از سر اینه که برای خود آدم هم مستوره، و این خدایی که روی تخت فرمان روایی نشسته است همه کمالات رو دارد. حالا ما دو تاش گفتیم در سوره مبارکه لقمان آیه 16 به این صورت آمده است، فرمود یا بنی انها اون صفت اون خصلت اون او باشت فسمه ان تکو مثقال حبت من خردل، خیلی ریز باشه معلوم خداست، ریزی حجاب نیست، فتکن فی سخرتن در درون سنگ باشه، در حجاب سنگ باشه، سنگ حاجب نیست، خدا میدونه، اوف سماوات در دورترین نقطه نظام کیهانی باشه، دوری مانع نیست، اوف الارض زیر زمین باشه، محجوب بودن یا تاریک بودن مانع نیست، یعتبه الله، چرا؟ چون ان الله لطیف و خبیر. اگر یه همچه خدایی دارد تدبیر میکند، پس چیزی مستور نیست، مالک و ملک هم که هست، ولی از قدرت و از علم و از عدل به عنوان مأموم کمک میگیرد، اما اونی که امام این تدبیر است رحمانیت مطلقه اوست. الحمدلله رب العالمین.